بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما الحجة ابن الحسن العسكري أرواحنا له الفداء. در جلسه گذشته درباره قانونمندی جامعه و وجود قوانینی به معنای حقیقی و تکوینی صحبت شد. فرض شد که به چه معنا میشه قانونمندی جامعه را پذیرفت و به چه معنا قابل اثبات نیست. در این جلسه میخواییم درباره قوانین اجتماعی به معنای دوم صحبت کنیم، یعنی قانون به معنای اعتباریش، به معنای انشائی، نه به معنای چیزی که هست و باید کشف بشه. اون چه درباره در علم حقوق از اونها بحث میشه و شعبه های فرعی حقوق و همچنین اونچه در اخلاق به عنوان قانون اخلاقی مطرح میشه. و مشتمل بر دستوراتی برای عمل انسانه که انسان‌ها در جامعه باید چه انجام بدند و چه کاری را نباید انجام بدند. قانون به این معنا باز دو جور کاربرد داره، یکی قانون اخلاقی و یکی قانون حقوقی. کسانی که با فلسفه حقوق و فلسفه اخلاق آشنا هستند میدونند که چه بحث‌های جنجالی و فراوانی در این زمینه‌ها بین اندیشمندان بشری واقع شده، به خصوص در فلسفه اخلاق. و محور اختلافات در این زمینه ها در چند چیز خلاصه میشه. یکی درباره مفهوم قانون اخلاقی و قانون حقوقی است که آیا قانون وقتی در اخلاق به کار میره معنای خاصی داره غیر از اون معنایی که در حقوق مورد استعمال قرار میگیره، یا نه این دوتا مفهومن یکی هستن، از نظر مصداق با هم تفاوت دارن. محور دوم درباره این است که آیا قانون اخلاقی و حقوقی ماهیتاً با هم تفاوت داره؟ گویی اینکه یک مفهوم عام مشترکی بر هر دوی اونها صادق باشید. تقریبا میشه به این صورت مطرح کرد که آیا قانون اخلاقی و حقوقی جنس مشترک دارند و هر کدام نوعی از اون جنس هستند، چنان که انواع حیوان جنس مشترک دارند به نام حیوان و هر کدام ویژگی هایی و فصل های ممیزی دارند که موجب این میشه که انواع حیوان از هم متمایز بشه. انواع حیوانات ماهیتاً با هم تفاوت دارند، ولی یک مفهوم جنسی مشترکی بر همه اونها صادقه. آیا قانون اخلاقی و حقوقی دو نوع از قوانین اعتباری هستند که که جنس مشترکشون قانون اعتباری و انشایی است و هر کدام از اینها نوعی از اون را تشکیل میدن که ماهیتاً با هم تفاوت دارن. محور سوم اختلاف درباره قلمرو قوانین حقوقی و قوانین اخلاقی است که آیا هر کدام از این قوانین یک قلمرو مخصوص به خود دارند. قوانین حقوقی در یک قلمرو خاصی جاری هست که قوانین اخلاقی جاری نیست و بالعکس قوانین اخلاقی در یک قلمروی جاری است که قوانین حقوقی جاری نیست، یا نه قلمرو متمایزی ندارند بلکه یک فعل ممکن است هم مورد حکم اخلاقی باشه و هم مورد قانون حقوقی باشه. اختلافات دیگری هم هست که به این اهمیت نیست و کتاب‌های خیلی فراوانی در این زمینه به خصوص دانشمندان غربی نوشتن که بررسی اونها خیلی به طول می انجامه و اختلاف نظرهای شدیدی در بین اندیشمندان به خصوص در زمینه فلسفه اخلاق وجود داره که پرداختن به این مباحث ما را از مقصدی که داریم و اسلوب فشرده‌ای که در نظر داریم دور می‌کنه. اون چه لازم به تذکر است اینه که در یکی از بحث‌ها اشاره کردیم که در اسلام احکام اخلاقی اونچنان گسترش داره که تمام زمینه‌های زندگی انسان را فرا می‌گیره. کوچکترین حرکت یا سکون از انسان می تواند موضوع یک حکم اخلاقی باشد و در صورتی که اون حرکت یا سکون یا خودداری از حرکت تعبیر کنیم، کف از حرکت، یک عمل اختیاری است، با نیت صحیحی انجام بگیره دارای ارزش اخلاقی خواهد بود. پس در اسلام قلمرو اخلاق از حقوق جدا نیست، چنان نیست که قوانین اخلاقی برای یک دسته از افعال معتبر باشه و قوانین حقوقی برای دسته دیگری. البته قوانین اخلاقی و حقوقی فرقهایی با هم دارند ولی این فرق‌ها موجب این نمیشه که قلمرو اونها از هم جدا بشه. مهمترین فرقی که بین قانون اخلاقی و قانون حقوقی هست در نیت متبلور میشه. اجرای قوانین حقوقی منوط به نیت نیست. حتی در بعضی از موارد مشروط به اختیار هم نیست. گاهی یک قانون حقوقی بر کسی اجرا میشه در اثر عملی که حتی بی اختیار از او سر زده، ولی قوانین اخلاقی اینطور نیست. مورد قوانین اخلاقی عملی است که انسان با اختیار و آزادی و با نیت خاصی انجام بده. البته این از دیدگاه فلسفه اخلاق اسلامی است، وگرنه بعضی از مکتب‌های فلسفه اخلاق هست که برای نیت ارزشی چندان قائل نیستند و یا روی مبانی خودشون نمی توانند قائل بشن. به عنوان نمونه مکتب اخلاقی جامعه شناسانه که معتقد است ارزش اخلاقی تابع پسند جامعه است. جامعه هرچی را پسندید اون از نظر اخلاقی میشه خوب و هرچی را نپسندید میشه بد، یا به تعبیر دیگه اون چه روح جمعی دستور میده اون خوب اخلاقی است و اون چه روح جمعی نهی میکنه اون بد اخلاقی است. در چنین مکتبی با این دید مسئله نیت جایی نداره، برای اینکه اون چه روح جامعه به تعبیر اونها میپسنده خود عمل است. نیت چیزی نیست که قابل سنجش دیگران باشه تا بتونن دربارش قضاوت بکنن. و یا مکتبی که ارزش اخلاقی را تابع سود میدونه، تابع منفعت میدونه، که پیروانش هم کم نیستن، میگن هر چه باعث منفعت برای فرد یا برای جامعه بر اساس اختلاف مشربها میشه اون خوبه، خوب اخلاقی است، و هرچه موجب ضرر برای فرد یا برای جامعه میشه اون بد است. خب اون چه موجب نفع و ضرر میشه تابع نیت نیست. گاهی چیزی موجب نفع میشه ولی طرف نیت ضرر زدن بوده یا نیتش خودنمایی بوده. از نظر این مکتب باید بگیم این کار خوب اخلاقی است، برای اینکه جا برای جامعه مفید بوده. پس چنین مشربهای اخلاقی نمیتونن برای نیت نقش مؤثری در خوب و بد اخلاقی قائل بشن. البته بعضی از مکتبهای اخلاقی هستن که روی نیت تکیه میکنن، مثل مشرب کانت. به هر حال در اسلام خوب اخلاقی تابع نیته، بدون نیت خیر کار ارزش اخلاقی نخواهد داشت. و می دونیم که نیت در کار اختیاری آگاهانه تحقق پیدا می کنه. اگر کاری از روی غفلت حاصل شد نیتی نداره، تا اینکه بحث بشه که آیا نیتش خوب بوده یا بد بوده. ولی احکام حقوقی تابع نیت نیست. البته ممکن است گاهی توجه، آگاهی، نیت خیر یا نیت شر در کمی و زیادی مجازات مؤثر باشه. کسی که عمدن مرتکب قتلی بشه با قتلی که شبه عمد باشه، با قتلی که خطا باشه در مجازات مساوی نیست، ولی به هر حال هر ستای اینها مورد حکم حقوقی واقع میشه. حتی اگر انسان از روی خطا هم مثلا مرتکب قتل بشه، به هر حال دیه بر او ثابتی. یا حتی اگه در خواب آدم مرتکب یک عملی بشه که موجب ضرری برای دیگران بشه، ممکن است که موظف باشه که اون ضرر را جبران بکنه. این حکم حقوقی است. در صورتی که از نظر اخلاقی کاری که در خواب در حالت ناآگاهی انجام میگیره ارزش خوب و بد نداره. به هر حال قانون‌های اخلاقی و حقوقی یک امور تکوینی عینی نیستند. اموری هستند که هر دوشون به یک معنا اعتباری هستند. البته کلمه اعتباری باز از کلماتی است که مفاهیم متعدد داره و نوعی اشتراک لفظی درش وجود داره، اشتراک در اصطلاح. اصطلاحات متعدد داره، ولی به یک معنا میشه گفت هم قوانین حقوقی و هم قوانین اخلاقی اعتباری هستن، یعنی حکایت از یک امر تکوینی نمی کنن. با این تفاوت که احکام اخلاقی می تواند یک زیربنای حقیقی داشته باشد. در بعضی جاها قوانین حقوقی هم چنین است، ولی گاهی هم هست که ممکنه بعضی از قوانین حقوقی هیچ زیربنای حقیقی هم نداشته باشه. مثلا فرض فرمایید که قانونی وضع میشه که همه وسایل نقلیه باید از سمت راست حرکت کنه. اگر چنین قانونی در یک جامعه وضع شد، کما اینکه در بسیاری از جوامع هست، این ناشی از یک امر حقیقی نیست، یعنی واقعا سمت راست جاده یک خصوصیتی نداره. میشد این قانون رو برای سمت چپ وضع کنن، کما اینکه در بعضی از کشورها قانون اینجوری است، باید وسایل نقلیه از سمت چپ حرکت. این هیچ ترجیحی ذاتن نداره که از این سمت حرکت کنم یا از این سمت، ولی برای رعایت نظم یکی از این دوتا باید تعیین بشه. تعیین سمت راست یا سمت چپ برای عابر پیاده یا برای وسایل نقلیه یک قانونی است که وضع میشه، ولی یک زیربنای تکوینی نداره، صرفا برای این است که یکی از دو جهت تعیین بشه. ولی خیلی از جاها هم هست که نه، زیربنای تکوینی داره، یعنی واقعا یه مصلحت و مفسده ای در خود متعلق قانون هست، چه در امور اخلاقی و چه در امور حقوقی. حتی در قوانین حقوقی هم بسیاری از جاها مصالح و مفاسد واقعی رعایت میشه. حالا در تشخیص این مصالح و مفاسد اشتباه روی میده و باعث اختلاف در قوانین و نظرهای حقوقی میشه، اون مسئله دیگری است. ولی به هر حال قانونگذار یک مصالح واقعی را میخواد رعایت کنه و بر اساس اونها قانون وضع کنه. در این جملات اشاره‌ای به بسیاری از مباحث پیچیده در فلسفه اخلاق و فلسفه حقوق شد که اگر بخوایم تفصیل بدیم، جمله جمله اونها رو باید مورد بحث تفصیلی قرار داد و گاهی چندین جلسه درباره یکی از اونها باید صحبت کنیم. حالا میخوایم ببینیم که منشأ قانون از نظر اسلام چیه؟ یعنی جامعه چرا باید قانون داشته باشه؟ چرا باید یک مقررات انشائی و یک بایدهایی بر جامعه حاکم باشه و مردم اونها را رعایت کنن؟ منشأ این چیه؟ معمولاً فیلسوفان حقوق، کسانی که درباره فلسفه حقوق بحث‌های مبنایی و زیربنایی می‌کنند، معتقدند که قانون برای این است که نظم جامعه برقرار باشه و عدالت اجرا بشه. و گاهی گفته میشه که برای این که هر کسی به حق به خودش برسه. اینا مفاهیمی است که کمابی شبیه به هم هست و در مقام بیان ضرورت قانون ادا میشه. حفظ نظم اجتماعی، برقرار شدن عدالت اجتماعی، رسیدن هر کسی به حق خودش و چیزهای شبیه به این. در این دیدگاه که تقریبا میشه گفت بین همه فیلسوفان حقوق مورد توافق هست، و تا اونجا که بنده اطلاع دارم اختلاف چشمگیری در این زمینه وجود نداره، گو این که در تعداد گاهی مثلا ممکن اختلافاتی باشه یا در ادغام بعضی از هدفها در بعضی دیگه، ولی به هر حال همه اینها بر همین محور دور میزنه که اگر قانون نباشد جامعه دچار اختلال میشه، نظم جامعه به هم میخوره، عدالت از جامعه رخت بر میبنده، حقوق مردم پامال میشه. پس باید قانون وجود داشته باشه. در این دیدگاه تمام توجه متمرکز است در خود جامعه و مصالح جامعه. یعنی برای اینکه ما یک جامعه منظمی داشته باشیم، برای اینکه جامعه عادلانه ای داشته باشیم، برای اینکه جامعه ای داشته باشیم که هر فردی در اون جامعه به حق خودش برسد، میبایست قانونی وجود داشته باشه. ولی میتوانیم بگیم که دیدگاه اسلام از این دیدگاه بالاتره و از دیدگاه اسلام میتونیم ما ضرورت قانون را از جای دیگری، از نقطه روشنتری و از افق بازتری و سطح بالاتری مطرح کنیم. بدون اینکه این دیدگاه نفی بشه و تخطئه بشه، بلکه برای اینکه از این دیدگاه محدود بالاتر بریم و بینش عمیق‌تر و جامع‌تری داشته باشیم، میتونیم از نقطه دیگری شروع کنیم. برای اینکه این دیدگاه روشن بشه، برمیگردیم به بینش اسلام درباره انسان و پیدایش جامعه. از دیدگاه اسلام، اونطور که از قرآن کریم استفاده کردیم، خدای متعال انسان را آفریده است تا با فعالیت اختیاری و آزادانه و آگاهانه خودش به کمال حقیقی و نهایی خودش برسد و سعادت ابدی را برای خودش تأمین کنیم و به والاترین نعمتهای جاودانی الهی نائل بشه، رحمتی که مخصوص بندگان شایسته خدا در جهان ابدی است. اون چه قبل از رسیدن به این مرحله در انسان وجود داشته باشه یا پیدا بشه، همه به منزله ابزاری است برای رسیدن به این کمال. همه جنبه وسیله و مقدمیت داره. اگر گاهی به عنوان هدف هم مطرح میشه، هدفهای متوسط و میانه هست. هدف غایی و نهایی قرب به خدا و نائل شدن به رحمت الهی در دار سعادت و زندگی ابدی است.